الله، اگه یادت باشه من معلم بودم.
ها ها ها، تو سهرتم تدریس میکردی درس و کتاب.
ها ها، نرگس یادت میگفتم یکی از نگهبانا برامون قلم و کاغذ می آورد؟
ها، یا آقای حسن کاغذ می آورد؟
ها، حسن همه کار برای ما میکرد. یکی دو نفر دیگه هم بودن که رفتار خوبی داشتن و اذیت و آزار بسیار رو با خوبی جبران میکرد. ولی حسن، وای حسن،
قدام و حزب ما ظالم بود. ما برادر بودیم در فکمه.
آره،
اینا حارس وطن خود، شیعه امیر المؤمنین. ما شرمنده از ظلم صدام و نامردی و شالله.
اصلا خلاصه که ما برگشتیم ایران و دوباره مشغول همون درس و مدرسه و معلمی هستم.
هنوزم تدریس کرد؟
نه دیگه، بازنشست شدم چند ساله. خب تو چی؟
هی من چی بگم؟ عراق برای ما تمام ایرانی بود جنگ.
میگم این پسر رو سلیم پسرته؟
سلیم؟
ها سلیم.
بزار من نه، ولی خب مثل بزار خودم.
خودت پسر نداری؟ یا بچه هستن؟
والا دو دختر دارم، زهره فاطمه.
ها خدا ببخشه.
بزرگ شدن هر دو، اما بزار، بزار اسمش هاشم.
هاشم؟ اسم پسرتونه؟
زمانی آمریکا حمله کرد، هاشم فوتبال میکرد، بازی بیرون. هواپیمای آمریکایی آمدن، غوغا شد. هاشم تف بود، کی طفل 10 ساله، بمبارون شد. منج بزار در سن هاشم جنب دیوار خوف کردن، به خفا شدن، همه شونم شایی شد.
لا اله الا الله،
خدا برای هیچ بنده ای نیاره. ای خدا لعنتشون کنه. خدا صبرت بده آقا حسن. خدا لعنتشون کنه به حق ابوالفضل.
الله
اکبر.
به خاطر همینه میگی سلیم مثل پسرمه ها؟
سلیم داعش که 3 سال قبل نفوذ کرد، خیلی خیلی کثیر مردم خون ریخت. سلیم بنده خدا یتیم شد، آمد اینجا.
خب به فرزندی قبولش کردین؟ آخه
خدا خواست،
خدا عمر دراز به شما بده.
میگم چقدر مصیبت کشیدی هستم. خدا عالمه.
خب دیگه خواست خداست، کاری نمیشه کرد.
راهش مبارزه با ظلم هستن، راهش اتحاده. درست میشه انشالله.
انشالله.
خب هستن زاهد، مرد خوب خدا، ما دیگه باید بریم به سمت کربلا.
فی امان الله.
راستی حسن، ایران اومدی یا نه توی این سالها؟
والله یک بار با طیاره از نجف به مشهد آمده.
خوب، این دفعه میای با هم میریم مشهد.
انشالله.
ببین هرگز، اون قلم و کاغذ از توی کیفت بده.
چشم. بفرما بگی حاجی.
خوب.
قلم و کاغذ
شماره تو توی این کاغذ بنویس.
فقط ایشالله خواستین بیاین حتما با خانواده ها. این سلیمورم بیارین حتما.
دوستان خوبم، تقدیمی بعدی رادیو سبا به شما برنامه مهر تابان.
یادت غزل می شود و قصه، و اسمت زمزمه ی هر لحظه. تا جان دارم تا مهرت به دل است. ای مهر تابان.
برای اتفاقای بزرگ و کوچیک جمع می شدیم خونه آقا بزرگ و خانم جون. ما یعنی هم خانواده هم اهل محل. خونه ی همچین بزرگی نبود، ولی خب همه توش حس خونه خودشونو داشتن. آقا بزرگ خوش صحبت و خوش صدا بود. آدم ها می شستن پای حرفش، حالا چه اون موقع که دم مغازه چای فروشیش توی بازار بود، چه وقتی که توی خونه بود، چه وقتی که توی خونه روزه اهل بیت رو برای آشناها میخوند. روزه هر کسی رو هم یه جور میخوند، ولی وقتی به اربعین میرسید انگار که 40 روز مسافر بوده، اونم نه مسافر عادی، سنگین و با بغض میخوند. 40 روز رو عزادار بود و حالا از غمش میگفت. همیشه همین شعر رو میخوند و ما حفظ شده بودیم. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. ز داغ تو دل حزین است، به یادت چله نشین است. آقا بزرگ می گفت بعضی از غما تاریخ و زمان و مکان و قد و اندازه ندارن، تو تمام تاریخ همیشگی هستن، زنده، انگار که واقعی مجسمه. می گفت غم سید و شهدا از همین غماست، از همینایی که تمومی نداره، در واقع از همینایی که نباید تمومی داشته باشه. محرم و سفر به جاش، اربعین و چله نشینی هم جای خودش، ولی باید غم ارباب توی سینه آدما تا وقتی که نفس میکشن زندگی کنه. آقا بزرگ مثل محرم که خونش پر میشد از رفت و آمد آدما، از 3 روز قبل از اربعین شروع میکرد به مهیا کردن مراسم های چله نشینی. سبحان به سر عممو میذاشت مسئول پیدا کردن شعرهایی که به اربعین مرتبطه و به منم میگفت که کمکش کنم و با هم شعرها رو بنویسیم و دست آدما بدیم. یه جورایی الان بهش میگن یاد بود، ولی اون موقع ها چیز جدیدی بود. آقا بزرگ میخواست از روزه و هیئت محرم ته این 40 روز یه چیزی نصیب آدما بشه، ولو به اندازه 1 بیت شعر. کاروان غمت ای عشق 40 روز که هیچ، تا 40 قرن اگر گریه کند باز کم است.
به دریا بنگر، دریا تبین، به صحرا بنگر، صحرا تبین، به هر جا بنگر، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبین، دلم بی وصل تو دلم بی وصل تو با شادی مبین، به غیر از مهنت آزادی مبین، به غیر از مهنت آزادی مبین.
مامان حیات آب و جارو می کرد، لباس مشکی‌ها رو از روی بند بر می داشت. بابا هر سال می رفت پیاده روی اربعین. اون موقع دقیقاً نمی‌دونستم دلیل این کار چیه، ولی خب پارسال خودمم با بابا و کاوه رفتم و تازه فهمیدم که دنیای عاشقا یه دنیای دیگه است. آدما هر جوری که بود خودشونو رسونده بودن، با پای برهنه، با بدن ناقص، با بچه نوزاد و شیرخواره. عجب حکایتی این شور و شوق، غم هم اینقدر عجیب.
نظامی خیلی قشنگ گفته که میگه ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده او ایم و بدو زنده ایم. آدم وقتی مرده کسی میشه زنده اونم هست. میتونه بگیم که من کشته تو هستم، من مرده تو هستم، من زنده تو هستم. چرا؟ برای اینکه این کشتگیه که منو زنده میکنه. اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتون فی حیات، منو بکشی. این هواهای نفسانی ماست که ما رو کشته، زنده کدام است برای هوشیار؟ آن که بمیرد به سر کویار. شما زنده تر از امام حسین در عالم سلاق دارین؟ زنده مگه کیه؟ اون که اصحاب اثره. کی میتونه این همه خیرات و برکات داشته باشه در زیر خاک خفته باشه؟ خفته نیست، زنده است. زنده است که اینقدر اثر داره، زنده است که اینقدر همه رو دور هم جمع میکنه. اشک شوق ببارید، ما که به خاطر او گریه نمیکنیم، ما به احوالات او گریه نمیکنیم، که اون در منتهی درجه سعادتی است که اونجا فرشتگان قبطه میخورن به حال او. رشک بهشت برینه. حالا من بشینم بگم که ای وای مثلا من قصه امام حسین رو بخورم، امام حسین قصه همه ماها رو خورده. خواستم بگم السلام علیک یا ابا عبدالله، دیدم که او داره به ما سلام میکنه. ما کجا میتونیم؟ ما از عالم سلام نیستیم. ما اصلا رسیدیم به اون سلام که هو العزیز السلام القدوس المؤمن المهیمن. سلام نام خداست، من چه سلامی بتونم بکنم؟ سلام او رو من میتونم برسونم. امام حسین میتونه به ما سلام بکنه. چرا؟ برای اینکه او سلامتی آورد برای ما، او تسلا داد. ما اون داره میگه که قصه نخورین، قصه نخورید که عشق هست، قصه نخورید که چنان عالمی است که ما به خاطرش رقص کنه زیر شمشیر میریم. ببینید چه خبر اون عالم.
طلوع میکند آخر طلیعه موعود، مسیر قبله عوض میشود به سوی حسین، مسیر قبله عوض میشود به سوی حسین.
حسین آرام جانم، حسین روح و روانم، حسین روح و روانم، حسین دار و ندارم، حسین آرام جانم، حسین
اومدن اربعین برامون انگار پایان داستان کربلا بود. بچه بودیم و اینطوری فکر میکردیم، میگفتیم پرچمو جمع کنیم تا روزه یا ولادت بعدی. سرمون تو تقویم بود برای پیدا کردن مراسم بعدی. اما آقا بزرگ برای ما داستانو یه طور دیگه تعریف میکرد، البته نه مستقیم، توی روزه میگفت و ما میشنیدیم که خب یه سر این توضیح میرسه به ما. از قافله ای می گفت که از کجا شروع به سفر کردن و به کجا رسیدن. بعضی اوقات هم چون بچه توی مجلس بود رعایت می کرد. خیلی از مقتل خانی ها و مصیبت ها نمی گفت. حالا ما نه، خیلی ها تحمل شنیدنشو نداشتن. آقا بزرگ سفر، غریبی و هزار تا کلمه دیگر رو تو 40 روزی که گذشت تعریف می کرد. گلم پرپر شد و بوی گلاب آید ز خاک او، بگو ای باغ سرخ من، گل من کو، گل من کو. نمیگویم چه ها دیدم که از من با خبر بودی، به هر کویی گذر کردم تو با من هم سفر بودی. به غیر از اشک چشم خود نیاوردم گلابی را، که من هرگز ننوشیدم بدون گری آبی را. حسین جانم، حسین جانم.
Yeah. سلام بر مادر عزیزم. انشاءالله که حال همه خوب باشد و همه چیز آنگونه که دوست دارید جلو برود. از احوالات ما اگر بپرسید خوب هستیم و دعاگوی شما. در نامه‌های پیشین از ارادت خانواده همسر به اهل بیت برایتان گفته بودم. مخصوصاً که محرم را از روز اول مراسم برگزار می‌کنند و مقید هستند که همه چیز به بهترین شکل برای امام مظلوم فراهم شود. این چند روز درگیر مراسم اربعین هستیم. 40 روز چه زود می‌گذرد. چشم بر هم گذاشتیم و 40 آقا ابا عبدالله آمد. خانواده ی آقا محمد 40 امام را هم به مانند مراسم عاشورا و تاسوعا بی عیب و ایراد برگزار می کنند. حالشان بیشتر شبیه کسانی است که زبان املال 40 روز از درگذشت عزیزشان گذشته است. همه سیاه می پوشند، همه چیز تهیه می کنند و مهمانها دعوت می کنند. اما امسال مراسم چیزی کم داشت. نوحه خان. نه اینکه نوحه خان نباشد، هست، ولی خب کسی که هر سال برای مراسم می آمد نیست. من که ندیدمشان. امسال اولین سالی است که اربعین در خانه پدری همسر هستم. اسمشان آقا موسی است. کربلای موسی بیشتر می شناختنش. از مداحان موسفید هستند، یا بهتر است بگویم بودند. می گفتند چون به زیارت کربلا رفتند که هر کسی نمی تواند این راه طولانی و سخت را برود، با دیگران که نوحه کربلا را می خوانند فرق داشتند. راست می گویند کسی که زمین مصیبت زده کربلا را دیده است مسلماً چیزهای بیشتری برای گفتن دارد. می گفتند چنان از مزار ششگوشه امام فاصله حرم امام تا حرم برادر را توصیف می کنند که انگار تو در آنجایی. خلاصه امسال ایشان را در مجلس ارباب نداریم. در محرم از دنیا رفتند و 40 امام انشاءالله در سفره ایشان مهمان هستند. آقا محمد دور از حالا ایشان را خیلی دوست داشتند. به گفته خودشان از کودکی نوحه سرای این خانه بودند. به همین دلیل دوست نداشتند در 40 امام حداقل امسال کسی جای کربلای موسی را بگیرد. می گفتند امام مظلوم هم حتما دوست دارند به نوحه خانش که یک عمر برایش خوانده احترام ویژه‌ای بگذاریم. ولی خب مجلس بی روزه خان که نمی شود. مداح جوانی آمد که برادرزاده ی کربلای موسی بود. تازه کار است ولی خوب از عمویش ارادت و صدا را به ارث برده است. قرار شد اشعار عمو را به یادش تکرار کند. حال عجیبی بود. برادرزاده تمام کوشش خود را می کرد که شبیه عمو شود. انگار که آبروی عمویش در میان باشد. الحق هم با تمام جوانی و لرزش صدا خوب نوحه‌ای خواند. انشاءالله امام مظلوم از او راضی باشد. دروغ چرا؟ ما هم دعا کردیم که بتوانیم مانند کربلای موسای مرحوم سعادت زیارت کربلا را داشته باشیم. میدانیم راه طولانی است ولی خوب دیدن هیچ وقت جای شنیدن را نمیگیرد. انشاءالله مادرم با هم زائر بشویم که شما بسیار خوش سفرید. زیاده گویی نکنم. انشاءالله همه سلامت باشند و دعا و نذر و زیارتهایتان برآورده. دعاگویتانم دخترت صنم مورخه 1204.
باور نمی کنی حال دل مرا، یادی نمی کنی از عاشقت چرا. من دوست دارم چون شب که ما را، من می سرایم چون دل که آرا، چون دل که آرا. چون عشق من گاهی قدم بر دیدم نه، دل برده از این جان و از آن جان به این و بارم چشم انتظارم.
با سدکشن پای دیگه امام حسین آشنا شده، همونجا ازمون دعوت کرد برای اربعین بیایم کربلا. سدکرم هم آشپزی میکرد، هم ظرف میشد، هم کفش جفت میکرد، هم خرید میکرد. یعنی هر کاری که به هیئت مربوط بود یه جورایی به صدا اکرمم مربوط بشه. انگار نه انگار که زائر بود و مهمونمون و باید می‌نشست و تماشا می‌کرد. آره تو این سرما اومده بود لب مرز به استقبالمون. حالا با این حساب مام توی عراق غریبه نبودیم. از صدا اکرم یاد گرفته بودیم که مهمون نباشیم. مردم عراق خصوصا شیعه های جنوب کشور یه جورایی واجب میدونن برای ایام اربعین خودشونو پیاده به کربلا برسونن. آره این کار یه جور تجدید بیعت با سید شهدا. کوچیک و بزرگ و پیر و جوون هم نداره، همه میان. از روز اول سفر تا اربعین یعنی حدود 20 روز ایام زیارتی مردم محسوب میشه. اونایی که خونه هاشون دورتره، مثلا مردم فاو و بصره که 700-800 کیلومتری با کربلا فاصله دارن، از اواخر محرم راه میفتن و 15-20 روزی تو راه. پس ما که 4 روز مونده به اربعین رسیده بودیم خیلی از دوار عقب بودیم. اونایی که خونه هاشون نزدیکتره و فقط 2-3 روز تو راهن میتونن تو این 20 روز بیان و برگردن، حتی اگه روز اربعین تو کربلا نباشن. مثلا اگه پنجم سفر بیان 3 روز بعد به کربلا میرسن. اگه صبح وارد حرم بشن تا بعد از ظهر زیارت میکنن و برمیگردن. اگه بعد از ظهر برسن شب میمونن، فردا صبح سوار همون ماشینایی میشن که اول فیلم دیدی، یعنی کامیونای ارتش یا هر وسیله دیگه‌ای که پیدا بشه. از اینکه هیچ ماشینی پیدا نمیشه واسه مسیر برگشت میشه فهمید تو این مدت چه حجمی از دوبار میان و برمیگردن. آمار خودشون میگه بین 17 تا 20 میلیون نفر امسال پیاده میاد. این بزرگترین راهپیمایی خودجوش مردمی زیر سقف آسمان دنیا. از صبح علی‌طلوع که راه افتادیم سیل جمعیت یک سره به طرف کربلا رفت. 400 کیلومتر با ماشین راه اومده بودیم و جمعیت قطع نمی‌شد. از اذان صبح تا اذان مغرب قصه همین بود. دوار پیاده می‌رفتن و با عرض خجالت ما سوار ماشین بودیم. واقعا کی سواره و کی پیاده؟ اونی که پیاده میره سوارتره یا اونی که سواره میره پیاده؟
وقل مرض ثم العجه تسقيله، وقل مرض ثم العجه تسقيله، صارت الشام لها المحل ما تسقيله.
هیچ نشونه هم ازشون نمیدن که مثلا ما اذیت شدیم و ما نمیدونم چی. هی عشقشون هی بالاتر و بالاتر میره. درست خودتون با چش خودتون میبینید، یعنی با جونشون دارن به قول معروف از جونشون هم گذاشتن. میبینین دیگه
شیعی علی ابن ابی طالب.
من از ایران هم از هویده دارم میام از طریق اماره عراق. بعضی یه چوب دستش میگیره میگه آقا مهمونی زورکیه. خب اینجوریه، خیلی خیلی مهمون نوازه. اینا یه جوری دارن مهمون نوازی میکنن که اصلا قابل قیاس نیست.
فاصله بین موکب ها بین 2 تا 5 کیلومتر، اما با نزدیک شدن به کربلا و ازدیاد حجم زوار فاصله موکب ها کمتر و کمتر میشه، طوری که تو مسیر 80 کیلومتری کربلا تا نجف موکب ها کاملا به هم میچسبن و دیگه هیچ فضای خالی بینشون پیدا نمیشه. مصطفی تا صبح زیر سرم خوابیده بود. حالا زوار رو به صبحونه‌ای که حاجلی و ابو زهرا آماده کردن دعوت میکرد. اگه تو هم میخوای مثل مصطفی اینجا خدمت کنی، حاجلی باهات کار داره.
الاربعینی القادمه تعال انت العراق هنا انا ويانا بالموكب واخدم زواره ابو عبد الله حد ما تشبع.
دستگاه در کمال آرامش و بدون هیچ نقصی کار خودش رو میکرد. هر کدوم از این آدما از یه خونه در اومده بودن و تو این چند روز ماجراهای عجیب فریب خودشونو داشتن. انگار یه ستاد فرماندهی دقیق بدون هیچ تحکم و با کمال لطف و ادب همه رو هدایت کرد. اگه میخواستی قصه هاشونو بنویسی چقدر کاغذ میخواستی؟ اگه میخواستی دنیاشونو تصویر کنی چند تا دوربین لازم داشتی؟ دستگاه در کمال آرامش و بدون هیچ نقصی کار خودشون.
دفاني تلقى اسم حسين صوتك بدار من تدفني تلقى اسم حسين فوق هالاسم مكتوب بعيون الثنين يا حسين اقعد واقوم يا حسين يا حسين اقعد واقوم يا حسين من عقب وجهه ايش اسوي ضوى العين طير انا والهجر قص
چهل روز را می شود معنی های مختلف کرد. چهل روز چله نشینی برای حاجتی، چهل روز صبر برای ترک عادتی، چهل روز تمرین برای رسیدن به آرزویی. اصلاً چهل سالگی که می گویند آغاز یک زندگی و یک فصل جدید است، اما چهل یک معنی غمگین در یک روز به خود گرفت، آن روزی که چهل روز از واقعه کربلا گذشت. ما که نمی دانیم چه شد، یعنی شنیده ایم، ولی کسی که خود در میدان بوده است می داند چهل روز از گذشت یک مصیبت یعنی چه. یعنی چهل روز نبودن برادر، پدر، همدم، یاور. آنهایی که چهل روز دلتنگی را گذراندند می دانند یعنی چه. به نامش میتواند نگاه کرد، معنی تمام روزهایی که غم نبودنش را دیدند تعریف میکند. امام مظلوم. در کتاب صحاب رحمت نوشته عباس اسماعیلی یزدی آمده است پس از اتمام اسارت اهل بیت امام حسین علیه السلام، هنگامی که زنان و عیال امام حسین علیه السلام از شام بازگشتند و به عراق رسیدند، به راهنمای قافله گفتند ما را از راه کربلا ببر. پس آمدند تا به قتلگاه رسیدند، دیدند جابر ابن عبدالله انصاری و جمعی از بنی هاشم و مردانی از آل رسول خدا صلوات الله علیه برای زیارت قبر حسین علیه السلام آمدند. همگی به یک هنگام در آن سرزمین گرد آمدند و مجلس عزایی برای حسین ابن علی علیه السلام و دیگر شهدای کربلا برپا کردند. بعد از دستور امام سجاد علیه السلام بر رفتن قافله اسرا، سکینه دور قبر مطهر پدر حرکت می کرد و در حالی که اشک می ریخت می فرمود ای سرزمین کربلا، جسمی را به تو می سپاریم که بدون کفن و غسل دفن شده است. ای کربلا، روحی را نزد تو می گذاریم که روح رسول خدا و وصی او امیرالمؤمنین علیه السلام است. اربعین چهلوم شهدای کربلا، بیستوم سفر 61 هجری قمری.
سفر کربلا کن تو جانت فدا کن، یا قررت و این سفر کربلا کن، در کربلا عهد الستیس رفا کن، در کربلا عهد الستیس رفا کن، بهر تو مقامی بر خالق میچون، بر او نرسی تا نزنی قوت تو در خون، لب تشنه شوی کشت ز جور سپه دون، تعجیل ما رو به سوی دشت بلا کن، سفر کرب و بلا کن تو جانت به فدا کن، یا قررت و عینی سفر کرب و بلا کن.
غم امام حسین و محرم و سفر کم کم برای همه با تموم شدن اربعین تموم میشه، ولی برای آقا بزرگ نه. همیشه یه گوشه ای از قلبش سوخته این غم و یه قسمتی از صداش گرفته گریه ها و عزاداری های روزه است. آقا بزرگ بزرگ ماست توی همه چی. توی یاد گرفتن درس و مشق زندگی، توی خوشی و ناخوشی.